بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب فرمایش مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ در این مسئله تخییر فرمودن که به نظر ما همین قول مشهور که در صدر عبارت میگوین قیل لا خلاف فی، همین قول مشهور که مفتی هم میتواند مقلد را مخیر بین اخذ به احد الخبرین قرار بده، بگه این دو خبر در این مسئله وارد شده، همونطوری که خود من مخیر هستم در اخذ به هر کدام، تو هم مخیر هستی. این نظر رو اختیار کردن و بعد این احتمال رو که بگیم همونی که فقط خودش اختیار میکنه تعین داره، همون رو به مقلد عرض میکنم بیان کنه و ذکر بکنه، این رو رد کردن، به صورت یک احتمالی ذکر کردن و نپذیرفتن او رو. خب اینجا از این مطلب شروع بکنیم در عبارت شیخ، از این مطلب که اگر بین مفتی و مقلد در اعدل بودن و نبودن یک راوی اختلاف به وجود آمد، مفتی معتقد است در این خبرین راوی احد الخبرین اعدل، مقلد میگه راوی خبر دیگر اعدله، شیخ فرمود لا عبرت به نظر المقلد و تعلیلی هم مرحوم شیخ نیاورد، فقط میفرماید لا عبرت به نظر المقلد. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه بر رسائل در صفحه 448 میفرماید جواز و تقلید فی مسئلتن یعتقد المقلد به خطأ المجتهد فیها و عدم العبره به نظره فی غایت الاشکال. اگر بگیم در یه مسئله مقلد اعتقاد داره به خطای مجتهد، که این زیادم اتفاق میفته مخصوصا در مواردی که اختلاف موضوعی وجود داره، یک مجتهدی معتقد است که تهران عنوان بلد کبیر رو داره، دیگری میگه نه عنوان بلد کبیر نیست. مگر اینکه بیایم بگیم بلد کبیر عنوان عرفی رو نداره، خودش یک عنوان مستحدث شرعی و یک موضوع مستحدثه، بگیم بلد کبیر یک معنای جدیدی داره غیر از اون معنای عرفی، والا اگر همون معنای عرفیش باشه، یک کسی میگه تهران بلد کبیر هست، دیگری میگه بلد مقلدش میگه نه بلد کبیر نیست. یا در موضوعات که این عرض کردم زیاد مثال داره و نمونه های زیادی داره، حالا اگه در یک موضوعی مقلد یقین پیدا کرد که مجتهد در اون موضوع خطا رفته و بر اساس اون خطا آمده یک فتوایی داده، این ظاهر عبارت آخوند این است که تقلید در اون مورد نه تنها درست نیست، لازم نیست، بلکه اصلا درست نیست تقلید، یعنی درست نقطه مقابل مرحوم شیخ. شیخ میفرد لا عبرت به نظر المقلد، آخوند میفرد فی غایت الاشکال، و بعدم میفرماد و المسلم من ادله جوازه او وجوبه، ادله جواز یا وجوب تقلید اونی که قدر متیقنش هست کجاست؟ فی ما اذا لم یکن الامر کذلک، جاییست که این چنین نباشه، یعنی چنین یقینی به خطا مجتهد در کار نباشه. خب عده دیگری هم این نظر رو، همین نظر مرحوم آخوند رو دارن. در همین تقریرات مرحوم شیرازی سید مجدد اونجا هم آمده که عدم العبره به نظر المقلد مشکلون غایت الاشکال. عرض میکنم که اونجا داره که و انما المسلم من جواز تقلیده لا انما هو اذا ما لم يكن اذا لم يكن معتقدا به خلاف معتقده المجتهد فی الطریق. خب حالا ببینید اینجا ادله جواز تقلید، اگر ما ادله جواز تقلید رو ادله نقلی بگیریم و بگیم ادله نقلی اطلاق داره، ادله نقلی میگوید شما تقلیدتون صحیح لازمه از مجتهد حتی در اون موردی که علم دارید به خطا این مجتهد، یعنی باید اولا بگیم یک اطلاقی در ادله نقلی وجود داره و ثانیا بگیم این اطلاق انصراف نداره، در حالی که انصرافش از این مورد بسیار روشنه. یعنی اگر اطلاق هم داشته باشه ادله نقلیش، از اونجایی که مقلد یقین دارد به خطای مجتهد این انصراف داره. مثلا ببینید حالا در این مثال بسیار مورد ابتلا و اون این است که حد مسافت چقدره. خب بعد از این که میان حد مسافت 8 فرسخه، فرسخ چقدره؟ آیا فرسخ، هر فرسخی عرض میکنم که 6 کیلومتره که 4 فرسخ بشه 24 کیلومتر، یا 23.5 کیلومتر یا 22.5 کیلومتر؟ خب اینا عرض می شود که محل بحثه. خود ما هم در بحث صلات مسافر اونجا این بحث رو کردیم، به نظرم رسیدیم به این که هر 4 فرسخی میشه 23.5 کیلومتر. حالا این یه بحث موضوعیه. حالا یه کسی گفت آقا من خودم عرض می شود که در این امور سررشته دارم و کاملا رفتم بررسی کردم هر فرسخ چقدر، 24 فرسخ چقدر میشه. خب اینجایی که خود شخص اعتقاد داره به این که مقدار فرسخ چه مقداره، همین براش معتبره. اینجا ادله نقلی نمیتونیم بگیم، آقا ادله نقلی میگه تو حتی در اینجایی که یقین داری مجتهد مقدار فرسخ رو اشتباه گفته بازم از مجتهد تقلید کن. لذا درست به حسب ظاهر ادله نقلی اطلاق داره اما انصراف داره. غیر بله هلال ما همینطوره. بله اگر مجتهد عرض می شود که گفت ام فردا اول ماهه، اگر نگفت یا گفت این ماه قبلی عرض از شعبان کامله، اما خود مقلد میگه ماه رو دیدم، خود مقلد میگه من ماه رو دیدم. ببینید یک مطلبی که وجود داره عرض میکنم که حالا گاهی اوقات به این تعبیر میگن، میگن تشخیص موضوع به ید فقیه نیست. فقیه نباید بیا تشخیص موضوع بده، حکم رو باید بیان بکنه. حالا اگه در یک جا فقیه آمد یک موضوعی رو مشخص کرد و مقلد یقین داره که فقیه اشتباه کرده، خب اینجا مقلد به نظر خودش عمل میکنه. ولذا در همین مسئله رؤیت هلال هم همین طوره. بله، یه وقتی هست که میگیم حاکم حکم کرده، او یک عنوان دیگری رو داره. اگر حاکم حکم میکند که فردا اول ماهه، اینجا چه بسا بگیم اگر انسان یقین به خلافم داره باید بر طبق حکم حاکم عمل بکنه. حکم خودش یک بار دیگر و یک آثار دیگری داره، کما این که نه فقط در حکم یک فقیه شیعی، در اهل سنت اگر اونها حکم کردن که فردا اول ماه ذی‌الحجه است، اونجا هم امام رضوان الله علیه، مرحوم والد ما رضوان الله علیه، میگن باید تبعیت کنن، شیعه هم باید از اونها تبعیت کند، حتی فی فرض العلم بالخلاف. اگر علم به خلاف هم دارن که امروز روز عرفه نیست، اما برن عرفه به عنوان عرفات انجام بدن. اونجا البته بعضی ها اصل حکم رو قبول ندارن، اون بعضی ها میگن نه حکم حاکم رو قبول داریم در صورتی که علم به خلاف نداشته باشیم. مبانی مختلفه، ولی بخوام این عرض بکنم، یه بحث، خب وقتی میگیم که تشخیص موضوع به ید فقیه نیست، خب الان مقدار مسافت رو یه شخصی رفته خودش تحقیق کرده، چه لزومی داره که بگیم آقا این مرجع تقلید میگه مسافت چقدر، فرسخ چقدره، من از سبق نظر او عمل بکنم؟ یا حالا این مثالایی که این در بحث زکات فطره و نمیدونم آقا چند کیلو بده مبلغش چقدره، اینا لزوم نداره که اصلا آقایون بیان بکنن. آقایون باید بگن آقا 3 کیلو گندم، تمام. اما هر کیلو مثلا چند هزار تومن به فقیه ارتباطی نداره. بله، مردم برای اینکه میگن فقیه کارشناس داره، مرجع تقلید کارشناس داره، از او سوال کرده، اطمینان پیدا کرده، حالا اطمینان مرجع براشون ملاکه، میان میگن به نظر ما مثلا کیلوی 2000 تومان چقدر مثلا، ولی این خصوصیت نداره و اصلا اعتباری نداره. چی؟ در موضوعات تخصصی هم باید متخصصینش نظر بدن. باز فقیه اونجا عرضت که اعتباری من حیث انه مستنبتون. ببینید حالا یک تعبیری وجود داره در کلام ناینی، عرض میکنیم هر جا پای استنباط در کاره نظر فقیه معتبره، هر جا پای استنباط نیست، اونم تازه استنباط از ادله، اما اونجایی که جای استنباط نیست، مثلا فرض کنید در این معاملات هرمی، معاملات هرمی عرض میکنم که اونجا باید یه کار موضوعی دقیق بشه. آیا در معاملات هرمی قمار وجود داره یا نه؟ آیا در معاملات هرمی اکل مال به باطل وجود داره یا نه؟ عرض میکنم اینا رو باید به صورت موضوعی روش کار بشه. من تو عرض کردم حالا بعضی از موضوعات هست مردم نمیرن دنبالش، خودشون تحقیق کنن، اعتماد میکنن به فقیه، میگن خب فقیه رفته بررسی کرده، خودش میگه بله این خصوصیات قمار درش وجود داره، لذا هم رو تبعیت میکنن. هر چه که عرض کردم این ضابطش اینه، هر جایی که دخالت در استنباط داشته باشه این مربوط به فقیه، دخالت نداره خود مقلد میتونه بره بررسی کنه و نتیجه گیری کنه. در این که این اعدل یا اون اعدل، این ربطی به استنباط نداره. بله بله، قوه نمیخواد. در این که این اعدل یا اون اعدل، ممکنه مقلد تشخیصش درست بهتر از مجتهد باشه. ببینید شما در بحث رجال اونجا چی میاد میفرمایید؟ میدا قول رجالی رو یا از راه خبر واحد در موضوعات باید حجت بکنیم، یعنی اولا یه کبرایی داشته باشیم که خبر الواحد فی الموضوعات حجتون، اینم یک موضوع، اینم خبر واحده، این یک مبنا. یا از راه بیانه میان درست میکنن، دو نفر شهادت دادن که زید عادله، اینم مبنای دوم. یه مبنای سوم که این مختار ماست، این مبنای سوم و اون این است که میگیم قول رجالی از راه ظن در موضوع حجته. خب این ظن در موضوع رو مقلدم پیدا میکنه، به مقلد میگیم آقا شما چند درصد احتمال میدین عادله؟ میگه 70%. میشه ظن در موضوع. حالا ممکن کلمه ظن رو بلد نباشه معنا بکنه، ولی این همینه. بهش میگیم تو برو تاریخ زندگی اینو بخون، وقتی میخونه میگیم به نظر تو این آدم خوبیه یا نه؟ میگه بله. عادله یا نه؟ میگه به نظر من 80% عادله این آدم، ثقه از 80%. این میشه ظن در موضوع. ظن در موضوع برای هر کسی پیدا شد اعتبار داره. نه، فرض اینه، فرض اصلا فرض کنید که در خبر واحد عدالت که دیگه متیقنش هست، بنای عقلام که برای حجیتش هست، در خود موضوعش، نمیگم در استنباطش، در اینکه این شخص عادل یا نه، این شخص موثق یا نه. حالا اگر یه مقلدی دید مرجع تقلیدش در باب حلق لحیه استناد کرده به یک روایتی، اون روایت به نظر مجتهد راوی ثقه است، اما مقلد میگه من رفتم بررسی کردم این راوی ثقه نیست. ببینید، نه اجازه بفرمایید، ببینید خود این که این حدیث معارض دارد یا ندارد، این رو مقلد نمیتونه بفهمه. این حدیث مفهومش به دلالت مطابقی دلالت داره، التزامی، بیان، غیر بیان، اینا رو مقلد نمیتونه بفهمه. ولی علا فرض این که این دلالت بر حرمت حلق لحیه داشته باشه، مثلا حالا این عرض بکنم در همین روایت حرمت حلق لحیه که به نظر من از حالا از قدیم این رو من در ذهنم هست، یادم هست یه وقتی مکاسب محرمه من متنش رو میگفتم، اونجا به عنوان یک موضوع درسی به آقایون فضلا گفتم راجع به حرمت حلق لحیه کار کنید، چند نفر رساله نوشتن آوردن. در روایت داره لا یسلح، که حالا به غلط لا یسلح میخونن یا لا ینبغی. این که لا یسلح در فرهنگ روایات ائمه ظهور اولی در حرمت دارد یا در کراهت، اینو فقیه باید بگه، مقلد نمیتونه اینو بفهمه. اما بحث سند، موضوع این روایت، این که حالا میگی سند این روایت، خب عرض کردم رو نظر شیخ انصاری لا عبرت به قول مقلد، ولی ما میگیم اینجا حرف مرحوم آخون و مرحوم سید مجدد شیرازی و شاید جمع دیگه هم گفته باشن این رو، چرا لا عبرت به قول مقلد؟ مقلد تو این موارد میتونه بره طبق نظر خودش عمل بکنه. مثلا ببینید امروز یک فقیهی میگه آقا سیگار ضرر داره، روی وجود ضرر میگه حرامه. خب یک کسی میگه آقا من رفتم تحقیق کردم ضرر نداره، مثلا عرض میکنم، حالا میگه ضرر نداره یا ضررش ضرر قابل توجه اندل اغلا نیست، یا ضررش مثلا ضرر تدریجیه. حالا در خود موضوعش گفت ضرر نداره، مثلا این عرض میشود که نظر خودش برش ملاکه، معتبره. بله خب همین دارم عرض کنم. خب آخه شیخ میگه لا عبرت به نظر المقلد، الان ما میگیم در عدلیت، خب ما میخوایم بگیم شیخ اون یا باید اونجا رو هم بگه یا دست از اینجا برداره. چرا فقط آخه این وجهشیه؟ آه نه اجازه بفرمایید، در مسئله قول لغوی هم آورده، آخه در مسئله قول لغوی هم میگه اگر خود مجتهد گفت من از قول لغویین این معنا رو به دست آوردم، این مقلد خودشه که آدم ادیبه، میگه من رفتم یه معنای دیگه به دست آوردم، میفرماید اونجا قول مقلد به درد نمیخوره. چرا؟ حالا داریم تحکیم میکنیم و تأیید میکنیم فرمایش آخوندو. آخوند جو درست مقابل شیخه. بگیم فرمایش آخوند درسته. برای چی؟ برای اینکه یا ما در ادله جواز تقلید ادله نقلی داریم فلل عوام ان یقلدو، یا ادله غیر نقلی داریم. ادله نقلی نهایتش مرحوم شیخ باید بفرماید اینا اطلاق داره، اطلاق همه اینا رو میگیره. ادله غیر نقلی اون که دیگه روشنه، چون ادله غیر نقلی همون رجوع الجاهل الی العالمه. الان مقلد در مورد این راوی مجتهد را جاهل میداند، اگر رجوع به او کند رجوع العالم الی الجاهل میشه. میگه خودم عالمم تو این مسئله، من عالمم، برچی من رجوع کنم به این کسی که اشتباه کرده و این شخص رو عادل میدونه؟ این میشه رجوع العالم الی الجاهل. پس اگر ملاکم در ادله تقلید این باشه، این مسلم از باب رجوع الجاهل الی العالم نیست. من بفرمایید خیلی همینم، اینم همینطور. اگر حالا اگر قطع به حکمم پیدا بکنه باید بگیم که اون براش معتبره. اگر در یه جا حتی مقلد، اگر مقلد قطع به حکم هم پیدا کرد، فرض کنید یه حکمی رو مجتهد در رسالش آورده، مقلد قطع دارد به اینکه این حکم باطله، اینجا همین مشکل به وجود میاد، نمیتونه رجوع به او بکنه، نمیتونه حتی در حکمش هم نمیتونه رجوع بکنه. خب حالا اگه او یه مطلب دیگه ایست که بیم ادله تقلید آیا ازش استفاده میشه این رو که باید مثلا اونا من این طور میگن، میگن همونطوری که خبر واحد در همه امارات، میگن میگن همونطوری که خبر واحد در صورتی حجیت دارد برای مجتهد که مجتهد وثوق به اون معدا پیدا بکنه، که البته قول نادره، من این رو عرض بکنم این قول قوله معتنابهی نیست، ولی برخی ها قائله، میگن در فتوای مجتهد بر مقلدم مقلد در صورتی میتونه عمل بکنه، چون فتوا اماره است دیگه، فتوام یک اماره است برای مقلد، اینا در مطلق امارات وثوق لازم میدونن، پس باید اینا وثوق پیدا بکنه، ولی مشهور این رو قائل نیستن. مشهور چی آقای دباخه بودن؟ بله 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 همینطوره. ببینید حالا اگر یه مجتهدی این رو بیاد بگه بیا در مورد این راوی خودتون برید سوال کنید ببینید این راوی عادله یا نه، اگه عادله حکم اینه، نیست این روایتش قابل عمل نیست، اشکالی نداره.
در زمان ناحاضر این بحث رضال هم یاد به اجتهاد داره دیگه،
چیا؟ استنباط نیست اونجا. ببینید من این چیز عرض کردم، این رو از کلام مرحوم ناینی هم گرفتم که حالا میخوام کلام ایشون رو بخونیم. ببینید میخوام اینو عرض بکنم، اون چه که عنوان استنباط از ادله، تازه ممکنه حالا بگیم ما قور در تاریخ استنباط میکنیم عدالت این آدم رو، نه او فایده نداره، استنباط از ادله کار مجتهده، مقلد اینجا هیچ راهی نداره در استنباط از ادله، اما اگر یه جای استنباط نیست، تشخیص یه موضوع خارجیه، تشخیص یه موضوع خارجیه. عرض میکنم که یا اگرم استنباط هست، استنباط از ادله نیست، اینا ارتباطی نداره به عرض میشود که اختصاصی مجتهد نداره، مقلدم میتونه این کار رو انجام بده. حالا من بحث رو چی فرمید آقای قربانی؟ بله، اگر یقین پیدا کنه در حکم اشتباه کرده همینطوره، ولی این یقین حاصل نمیشه، عادتا حاصل نمیشه. این بخواد یقین پیدا بکنه خودش باید ببینه که با این آیه چجور مشهد برخورد کرده، با این روایت چجور برخورد کرده، با اجماع چجور برخورد کرده، همه اینا رو باید ببینه تا یقین پیدا کنه. ولی همینطوری یقین پیدا بکنه، خب بله اونم باز نه. الان اگر یقین پیدا کرد به اینکه مجتهد اشتباه کرده، باز نمیتونه از او تقلید کنه، چون ادله تقلید، ادله نقلیش انصراف از این مورد داره، ادله عقلیش هم میگه رجوع جاهل به عالم. خب اونجایی که مقلد میگه یقین دارم این اشتباه کرده، اینجا وجهی نداره برای مراجعه به اون مقلد. چی آقا؟ ببینید آقای درویش، منصد نمیشه منتها از باب این که از مثلا الان من به شما میگم که آقا فلان شخص فقیر هست، این پولو بهش بدید، برای اینکه اطمینان شما به فقر او برای من کافیه. الان یه همچین قضیه‌ایه، یعنی مقلد حالا به خاطر کسرت اشتغالاتی که داره، کارهایی که داره، دسترسی عربی و اینا به این منابع نمیتونه داشته باشه، میگه اگر مرجع من اطمینان پیدا کرد فلانی عادله، منم همون رو قبول میکنم. از باب این که او اطمینان پیدا کرده اینم قبول میکنه، ولی دیگه اونها تقلید رو نداره. یعنی ما بخوایم تقلید اصطلاحی رو اینجا بیاریم معنا نداره، تقلید اصطلاحی اینجا نمیاد. من ذاتی نمیدونم. بله، حالا رو مبنای اینا که ذاتی میدونن داریم عرض میکنیم، رو مبنای اینا که ذاتی میدونن این مسئله همین نتیجهش این میشه، مثل خود مرحوم شیخ. ببینید ما در موضوعات که زن در موضوع لازم کافی میدونیم، اگر خود مقلد زن به یک موضوع بیده، حالا دارم اینو عرض میکنم، این بحث زن در موضوعات که این روزها در بحث حجم به یک مناسبتی باز یه فرعی و مسئلهی رسیدیم که از این استفاده کردیم. زن در موضوع خیلی مسئله رو آسون میکنه و خیلی مسئله رو حل میکنه. وقتی ما میگیم آقا زن در موضوع حجیت داره، حالا یه مقلدی در این کبرا مقلد مجتهدش میشه، او میگه زن در موضوع حجیت داره، حالا اگه در هر جا خودش زنی به یک موضوع پیدا کرد، این بر طبق زن خودش عمل میکنه، ولو مجتهد در اون مورد زن به او پیدا نکرده. مقلد الان زن پیدا کرد به اینکه آقا اینجا حد مسافته، تمام. حالا با مجتهد دارن میرن، با مرجع تقلیدش دارن میرن، از شهر رفتن بیرون، مقلد میگه من زن به این دارم اینجا حد مسافته، او باید نماز و قصر بخونه. مجتهد هنون چنین زنی پیدا نکرده، لازم نیست نمازشو قصر بخونه. بید ضابطه، ما یه وقت میخواییم روی ضوابط اجتهاد و تقلید جلو بیاییم، ضابطه همینیست که داریم عرض میکنیم. چند تا تعبیر اینا گاهی اوقات جدای از هم مطرح میشه، اما باید گذاشت کنار هم. یه تعبیر میگن آقا شأن فقیه تشخیص موضوع نیست، یه تعبیره. یه تعبیر دیگر همین تعبیر در اینجاست که آیا مقلد در موضوعات هم باید از مرجع تقلیدش تبعیت و تقلید بکنه یا نه، مثل مسئله رؤیت هلال و مسئله حد مسافت و امثله فراوانی که اینجا وجود داره. این دو، گاهی میگن آقا تقلید همانطوری که در احکام فقهی جاریه، در مسائل اصولی هم جاریه یا نه. اینم یه بحث دیگه یه مونتا یه مقدار دامنش توسعش بیشتر از اون بحث موضوعاته. در مسائل اصولی تقلید لازمه یا نه؟ خب آیا عرض میکنم یعنی تقلید لازمه به این بیان، آیا مسائل اصولی مختص به مجتهد اجرایش؟ در همه اصول، اصول جاریه در شبهات موضوعیه، حکمیه، امارات، اصول عملیه، همه به قول ناینی اصول محرزه غیر محرزه، میگه تمام اینا مختص به مجتهده. مجتهد است که میتونه استصحاب جاری کنه، مجتهد است که میتونه اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، او میتونه جاری کنه. اما مقلد حق نداره خودش اینها رو جاری کنه. برخی آمدن تفکیک کردن بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، که حالا اگر تنظیم بحث انجام بشه من ممکنه یه اشاره‌ای هم به او بکنم، حالا از بحث خودمون دور نشیم. پس ببینید این مطلب شیخ که فرمود لا عبرت به نظر المقلد، به نظر ما حق با مرحوم آخونده و بیانش هم و دلیلش رو هم ذکر کردیم، نه ادله نقلی مساعده با نظر شیخ، نه ادله غیر نقلی در باب تقلید. مرحوم شیخ یه تعبیری رو داشت در این که قول مشهور رو عرض می شود، که در این که قول دوم رو آمد بیان کرد و یحتملن یکون تخیر المفتی فیفتی به مختاره لانه حکمون للمتحیر. آخوند اینجا باز یه مطلبی داره، یعنی آخوند در این حاشیه بر حرف شیخ دو تا مطلب محکم داره، یکیش همین بود که عرض کردیم. مطلب دومش میگه که میفرماید مقلدم متحیره. با این بیان اون سه تا دلیلی که قبلا عرض کردیم، که دلیل اول برای این که بگیم مجتهد نمیتواند مسئله تخییر بین الخبرین را به مقلد بگوید و مقلد نمیتواند مخیر بین الخبرین باشه، دلیل اولش این بود که این اخبار تخییر، تخییر را برای متحیر قرار داده و المتحیر و انما هو المجتهد دون المقلد، مجتهد فقط متحیره. شیخ هم در اینجا وقتی این احتمال رو نقل میکنه دلیل اصلیشو همین قرار میده که مجتهد متحیره و موضوع این ادله تحیره. اینجا مرحوم آخوند بیان بسیار خوبی دارن. آخوند میفرماد ما هو المراد من المتحیر، متحیر رو برای ما معنا کنید. میفرمایند متحیر دو احتمال درش وجود داره، دو معنا درش وجود دارد. یک، متحیر یعنی من ورد فی مسئلتهی خبران متعارضان. متحیر یعنی من ورد فی حکم مسئلتهی خبران متعارضان. میگیم آقا متحیر کیه؟ اون کسی که برای مسئله او دو حکم متعارض آمده. وقت سوال میکنیم آیا این اختصاص مجتهد داره؟ بله، اختصاص مجتهد نداره. این هم در مجتهد میاد هم در مقلد میاد. یعنی اگر تحیر رو این طور معنا کردیم که آقا تحیر یعنی من ورد فی حکمهی خبران متعارضان، هر دوشون متحیرن. بعد می فرمان حالا اگر کسی تحیر رو یه معنای دیگه بکنه، حالا معنای دیگه چیه؟ معنای دیگهش این است که بیایم بگیم که آقا تحیر یعنی شما وارد یه چیزی بشید، بعد ببینید جلوی راهتون دو تا چیز وجود داره. کسی که من ورده و دخل فی شیئن و امامه طریقان، این میشه متحیر. مثلا مثال میزنم، میگن آقا کسی که تو خونه نشسته نمیخواد اصلا بره بیرون، بهش میگن آقا اصفهان از کجا میره؟ میگه من نمیدونم. عرف به این نمیگه متحیر، اما این اگه از خانهش اومد بیرون رفت تو جاده میخواد بره اصفهان، یکی بهش بگه آقا این طرفه، یکی بگه این طرفه، میشه متحیر. آخون میفرماد این درسته، یه اختلاف لغوی و عرفی این چنینی بین این دو نفر وجود داره، ولی این تحیر موضوع برای حکم نیست در ادله. اون تحیری که موضوع برای تخییر است، معناش من کامن اقیم اندهو خبران متعارضان، اون موضوع برای تخییره. این تحیر که ما قبول داریم، اومدید برای ما گفتید کلو متحیرن جاهل و لیس کل جاهلن به متحیر، مقلد جاهل هست اما متحیر نیست، درست این، اما این تحیر موضوع برای حکمی قرار نگرفته.
مثل
شک تحیر
مستقر دیگه.
چی آقا؟
مثل شک دیگه، ما در باب شک گفتیم مراد شک، شک مستقر، شک بدیر رو قبول نگردیم.
حالا اینجا هم مقلد تحیر واقعی داره نسبت به حکم مسئلش، یعنی این حکم طوری است که امامه خبران متعارضان. چی فرمودید شما؟
خود مرحوم میرزا تو حاشیه‌شون به همین مطلب مرحوم شیخ همین رو اشاره دارم، میگن هم مجتهد.
بله، حالا می‌خواستم اینو بعد عرض بکنم، واسم عرض بکنم نظیر این فرمایش، حالا نه نظیر این فرمایش آخون، فرمایش آخون خیلی محکمه. آخون میگه آقا تحیر دو معنا داره، یه معناش اون معنایی که موضوع برای تخییره مشترک بین المجتهد و المقلده، اون معنایی که مشترک نیست موضوع برای تخییر نیست. این فرمایش آخون، حالا فرمایش میرزا رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.